أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان ولایت فقیه اون حدود تصوری و تصدیقیش رو باید قبلا تحلیل کرد و روشن شد که ولایت فقیه نه در اوج ولایت تکوینی است و نه در حضیض ولایت بر مهجورین است. سنخش سنخ خاص خودشو دارد، نه به اون قداست و عظمت و عرج ولایت بر اعیان خارجی است که ائمه علیهم السلام داشتن، نه در سطح حضیض و نازل ولایت بر مهجورین. ولایت بر مهجورین همان است که پدر، جد و مانند آن بر صغیر، سفیه، مجنون، مفلس و مانند آن دارند که نه فسق مانع است و نه عدالت شرط است و نه نقضش محرم. خود اون ولی یعنی پدر یا جد همین که نسبت به مولا علیه ظلم نکند، حکم کارش نافذ است، خرید و فروشی که برای کودکش میکند نافذ است، تدبیری که درباره امور کودکش میکند نافذ است و روزانه میتواند تغییر بدهد، به میلش تغییر بدهد، ولو برابر با حکمت نباشد، لکن ظلمی هم نسبت به کودک نیست. نه فقاهت شرط است، نه عدالت شرط است و نه فسق مانع. لکن در جریان ولایت فقیه فقاهت شرط است، عدالت شرط است، فسق مانع است و از سنخ انما ولیکم الله خواهد بود که بالاصاله مال پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، بعد امام معصوم علیه السلام، بعد نائب خاص، بعد نائب عام که تدبیر امور مملکت است. و بیان مرحوم صاحب مفتاح الکرام هم یه بیان شفافی بود که گفت منظور از این ولایت فقیه اون سیاست و تدبیر نظام و قضای بین المسلمین است و از سنخ ولایت بر غائبین و مهجورین و صبیان و سفها نیست. مطلب دوم این بود که این ولایت مال فقاهت و مقام فقاهت است، نه مال شخص فقیه. یعنی شخص فقیه مانند سایر شهروندان مولا علیه است و سمت فقاهت مانند سایر سمتهایی را که مکاتب انبیاء علیهم السلام ارائه میکنند او ولی است، یعنی او والی است. قهرن بازگشت چنین ولایتی برمیگردد که اون محدوده مولا علیه را فقاهت باید اداره کند، یعنی فقاهت سائس است نه خود شخص. زیرا برای این ولایت ست سمت رسمی بود، یکی مرجعیت بود، یکی قضا بود و یکی تدبیر امور مملکت. اگر فتوایی از مقام فقاهت صادر شد عمل به اون واجب است، چه بر فقیه چه بر دیگران. اگر حکم قضایی صادر شد عمل به اون حکم واجب است، نقض اون حکم حرام است چه نسبت به فقیه چه نسبت به دیگران. و اگر حکم ولایی صادر شد نظیر اون چی که درباره تحریم تنباکو آمده یا نظیر اون چی که درباره اعدام سلمان رشدی آمده و مانند اون، چنین احکامی عمل اونها واجب، نقض اونها حرام، حتی نسبت به خود فقیه. و به تعبیر مرحوم صاحب جواهر که فرمود اطلاق حرمت رد همه را میگیرد، ناظر به این است، این الراد علیه یعنی الراد علی الحکم نه الراد علی الحاکم. این حکم وقتی منشأ فقاهت آمیخته با عدالت صادر شده است، نقض پذیر نیست. هر که بخواهد این حکم را رد کند مثل آن است که حکم ما اهل بیت علیه السلام رد کرده است. و اطلاق حرمت رد شامل خود فقیه حاکم والی هم خواهد شد. از این جهت شخصیت حقیقی فقیه مانند سایر شهروندان مولا علیه است. پس الولایتو ماهیه الولیو من هوه یا ما هوه، این دو عنصر محوری روشن شد که ولایت فقیه کاملا از سنخ ولایت من مهجورین جداست و والی و ولی هم مقام فقاهت است نه خود شخص. تو قانون اساسی هم به این جهات اشاره شده. شما در بسیار از موارد میبینید که در قانون اساسی آمده که رهبر با سایر شهروندان در برابر قانون یکی هست، یا دستگاه قضایی موظف است دارایی رهبر، رئیس جمهور، وزرا و مسئولین بلندپایه نظام را بررسی کند تا بعد از پذیرش سمت چیزی بیجا افزوده نشود. خب این که قانون اساسی رهبر را از نظر بهره‌های حقوقی در ردیف سایر شهروندان قرار می‌دهد و از نظر مسئولیت پذیری در ردیف سایر مسئولین قرار می دهد نه کم و نه زیاد، روی اون شخصیت حقیقی این فقیه هست نه شخصیت حقوقی. در پایان همون اصلی که جریان رهبری رو مطرح می کنند تو قانون اساسی به این صورت آمده است که رهبر در برابر پایان اصل 107 این است: رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. چه اینکه اونجایی که دارایی ها را بررسی میکنن اونجا هم دارایی رهبر و رئیس جمهور و وزرا را باید کاملا بررسی بکنن. وقتی هم که در شورای عالی قضایی مسئولیت بود، شورا تصمیم گرفت و مرحوم شهید بهشتی امضا کرد و نامه‌ای را به محضر امام فرستادند و امام هم گفت من دارایی من قبل از رهبری این بود، بعد از رهبری این است، بعد از امام هم اینه. این کار شده است. نشانه عملی هم این است که یک رهبر در انتخابات دو بار شرکت میکند، در اون انتخاباتی که با مردم سر و کار دارد، یعنی با جمهوریت سر و کار دارد. در انتخابات ریاست جمهوری رهبر یک بار در صف انتخابات شرکت میکند، بیش از یک تک رأی حق ندارد. با سایر اعضای دفترش میآید در همون کنار صندوق انتخابات و اونجا رأی خود رو به صندوق میگذارد، بیش از یک رأی ندارد. این رأی شخصی اوست از اون جهت که زید است مثلا. ولی وقتی آراء مردم به جای رسید، چند میلیون به یک نفر رأی دادن، ایشون دیگه از اون جهت که شخص است حق اظهار نظر ندارد، نمیتواند بگوید من به دیگری رأی دادم. از اون جهت که فقیه است که این حیثیت تعلیلیه به حیثیت تقلیدیه برمیگردد، یعنی از اون جهت که همکنون او دیگه تریبون فقاهت است نه نظر شخصی خود، فقاهت میگوید بنای عقلا و تعهد متقابل مردم این است که رأی اکثری بشه مورد قبول. کشور را اگر بخواهن اداره کنن، مردم و آحاد من بشه دو تا رأی دارن، یه رأی اصلی دارن یه رأی فرعی. رأی فرعیشون رو تو انتخابات میدن، رأی اصلیشون رو تو هماپرسی و رفراندوم میدن، که این رأی های فرعی در زیر سایه اون رأی اصلی باید عمل بشه. همه رأی دادن که اکثریت مطاع است، این رأی اصلی است. حالا در انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات نمایندگان مجلس به مانند اون، کسی به زید امر رأی داد، به دیگری به امر رأی داد، هرچی که اکثری پذیرفتن کشور را باید رو اون اداره کرد، وگرنه میشه هر جمهور. برابر قانون اساسی رهبر دو بار در کنار این رأی قرار می گیرد، یک بار از اون جهت که شخصیت حقیقی دارد در صف انتخابات شرکت می کند، کنار صندوق رأی می ایستد، رأی خودش می ده، چه موافق دیگران چه مخالف دیگران. وقتی هم که آرای مردم جمع‌بندی شد و به نام زید در آمد، ایشون اون رأی اکثری را تنفیذ میکند. اینجا دیگه از اون جهت که زید است و شخصیت حقیقی دارد نیست، از اون جهت که شخصیت حقوقی دارد، یعنی مقام فقاهت است که میگوید باید به رأی اکثریت حرمت نهاد. البته در منطقه الفراق، در جام، در مباهات، در ازلاء واجب تخییری و اون جایی که شارع مقدس زمامش رو به دست مردم داد، نه، برای خود فقه آمده این راه را تنظیم کرده. مطلب بعدی که در پایان بحث دیروز اشاره شده بود، مطلب بعدی آن است که اکنون که معنای ولایت به معنای سیاست شد و تدبیر شد، نه به معنای ولایت بر مهجورین، ما باید مولا علیه را مشخص کنیم که مولا علیه کیه. مولا علیه توده مردم مسلمانان و کسانی که در ضمن دولت اسلامی سر میبرند، اینا مولا علیه فقاهتن. بالاتر از مملکت و مردم قانون اون مملکت است. قانون هم همونطوری که در بحث دیروز اشاره ملاحظه فرمودید دو قسم بود. یک قانون عادی است که مسببه مجلس است، جزء مسببات مجلس است. یک قانون اصلی است که جزء مسببات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی است. قانون چه مسبب مجلس باشد، یعنی مواد قانونی، چه جزء اصول باشد، یعنی مسببات خبرگان تدوین قانونی، این گونه از قوانین بشری، اینا مولا علیهن، ولی اینها فقاهت است. که فقه ولی القانون است، نه تنها ولی مردم، و این را از خود قانون اساسی بنا شد استخراج بکنیم، همونطور که توفیق حما هست از خود قانون اساسی در بیاد. در قانون اساسی فرمود کشور را قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب میکند اداره میکند، اینا میشن قانون عادی، اینا رو میگن مواد قانون. برای مشروعیت مسببات مجلس، این باید برود به شورای نگهبان تا فقهای شورای نگهبان ارزیابی کنند، بگن به این که این اگر موافق با کتاب و سنت نیست، لاقل مخالف نباشد. عمده آن است که مخالف نباشد، نه موافقت شرط باشد. تو عرض روایات بر کتاب هم همین طور است. در روایات که میگوین شما اخبار الهیه را یا حتی نصوص ابتدایی بدون معارض را بر قرآن الهی عرضه کنید، موافقت قرآن شرط نیست، مخالفت قرآن مانع است، چون بسیار از فروع جزئی است که در قرآن کریم نیست. اگر روایات رکعات نماز را، رکعات نماز، رکوعات نماز، آیات را به مانند را مشخص کرد، اینا هیچ کدوم موافق قرآن نیست، برای که در قرآن از این امور سخنی بیان نیامده، ولی هیچ کدام مخالف قرآن نیست. موافقت کتاب الله شرط نیست، مگر اونجایی که کتاب الله تصریح بکند. عمده مخالفت است که مخالفت کتاب الله شرط. مشابه همون تقریر را برای ارزیابی مسببات مجلس در قانون اساسی پیش بینی کردند که باید به شورای نگهبان برود، شورای نگهبان ببیند که آیا این مسببه مخالف شرع است یا مخالف شرع نیست. چون که مجموع اعضای شورای نگهبان اهم از فقها و حقوقدانها باید ارزیابی کنند ببینند که آیا مخالف با قانون اساسی هست یا مخالف قانون اساسی نیست. اینها ارزیابی قوانین عادی. در باره خود قانون اساسی که اصول قانون اساسی باید حتما مخالف فقه نباشد، موافق فقه باشد، این اصل چهارمی است که به صورت روشن دلالت دارد، برای اینکه تمام اینها باید هماهنگ با فقه باشند. اصل چهارم قانون اساسی این است که کلیه قوانی و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این را جز کلیات قانون اساسی است. خیلی ها با همین سبک موافق بودند، اما بعضی ها که در رأس همه این ها مرحوم آیت الله حائری، مرحوم آقا مرتضی حائری رضوان الله تعالی بود، اصرار شدید داشت که این جمله با این اصطلاح حوزوی باید بیاید. اون این است که این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. این اصطلاح حکومت جز اصطلاح حوزوی و اصطلاحی که یک اصولی ماهر به کار می‌برد که نبود، که این حرفا که تو قانون اساسی ها نیست. فرمود نه تنها مقید است، نه تنها مخصص است، بلکه حاکم است. بنابراین تمام اصول قوانین اساسی، تمام مواد قانون مجلس، تمام مقررات و آیین‌نامه‌های نهادها و ارگان‌ها و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها محکوم فقاهت خواهد. و این اصل بر اطلاق یا عموم، چون هرگز یه اصل صریح یا ماده صریح که مخالف اسلام باشد که کسی وضع نمی‌کند، لکن ممکن است زیر مجموعه او اطلاق اون اصل یا عموم اون اصل، اطلاق یا عموم اون ماده مسبب مجلس یه موردی را بگیرد که این مورد خلاف شرع است. این اطلاق یا عموم محکوم اون فقاهت است، فقه است. و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. اونگاه تشخیص این امر بر عهده فقهای شورا نگهبان است. پس گذشته از اینکه فقاهت بر مملکت ولایت دارد، تدبیر می کند، بر مردم ولایت دارد، بر قوانین مملکت هم حکومت دارد. بازگشت چنین امری این است که این الحکم و الا لله، دستور خدا حاکم است. و این هم اگر انشاءالله بحث به اونجا رسید که این حق است یا تکلیف، بازگشت همه تکالیف به حقوق است، چه این که تحلیل هر حق هم تکلیف. و انسان اگر بفهمد به این که هر فکری رو دارد تحمل میکند، هم بیان نورانی است امیر رو دارد میداند، میگد الهی کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا و کفا بی عزن ان تکون لربا، چه شرفی از این بهتر که من حرف تو رو گوش بدم. و اگر جریان جشن تکلیف در بعد از پیروزی انقلاب رواج پیدا کرد، این از سنن پربرکت مرحوم ابن طاووس است. مرحوم ابن طاووس، ابن فهد هلی و بحر العلوم، این سه بزرگوار را در بین رعایا میگویند خیلی کم نظیرند. تعبیر لطیفی مرحوم صاحب جواهر دارد که فرمود ائمه علیهم السلام مثل وزرای دستگاه خلقتن، حساب اونها با دیگران جداست. درباره ائمه علیهم السلام تعبیری میکند که اینها منزله وزرای دستگاه خلقتن، دیگران افراد عادی هن. و در بین دیگران، این دیگه فرمایشان هم صاحب جواهر نیست، در بین دیگران یعنی افراد عادی، یعنی غیر از ائمه علیهم السلام که لا یغاص بهم احد، این سه شخصیت را، مرحوم ابن طاووس را، بحر العلوم را و ابن فهد هلی را، میگن یادم وای ممتازی ها. اینی که من لیله قدر درک کردم، اینی که بسیار از کرامات ازش نقل شده، این جشن تشریف را به عنوان سنت حسنه ترویج کرده است که از دوستانش در همون سال روز بلوغش دعوت کرده است، گفت من جشنی دارم. گفتن چه جشنی است؟ گفت جشن تشریف، برای اینکه من به شکرانه این که تا این لحظه نمردم و مشمول خود خطاب به اقیم الصلاه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام و مانند اون شدم، مشرف شدم به مرحله‌ای که خدا با من سخن میگوید من جشن میگیرم، که این جشن تشریف از اون به بعد یه سنت حسنش بود. خب در اینجا همونطوری که فقه بر توده مردم حاکم است، یعنی خدا حاکم است و جز منفعت چیزی دیگری به همراه ندارد، بر خود والی هم حاکم است، بر قوانین مملکت هم حاکم است، این اصل بر همه حاکم است. اونگاه در جریان مصوبات مجلس که خب اون چیز روشنی است که همه ما میدونیم، مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارجاع بشود برای اینکه مخالف با قانون شرع نباشد. اصل 72 قانون اساسی این است که مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل 96 آمده بر عهده شورای نگهبان است. پس اصول قوانین اساسی تحت ولایت فقه، مصوبات مجلس تحت ولایت فقه، اما دستگاه قضایی چطور؟ دستگاه اجرایی که داره اجرا میکند، حکمی قانونی ندارد، او اجرا میکند. کشور را هم سه نهاد اداره میکند، یک نهاد قانون وضع میکند، یک نهاد قانون اجرا میکند، یک نهاد هم بین اون اجرا به این تصویب تطبیق میکند. اون نهادی که قانون وضع میکند میشه قوه مقننه، اون نهادی که اجرا میکند میشه قوه مجریه، اون نهادی که تطبیق میکند اون اجرا شده را با تصویب شده و تصویب شده را با اجرا شده دستگاه قضایی است. میشه سه تا کار که نیست. حالا اونهایی که کامل و عادل بودن هر سه کار را خودشون به عهده میگرفتن، مثل امام معصوم، برای اینکه مشکلاتی تو توده مردم نیاد، کشور نه بیش از این سه تا کار داره نه کمتر از این سه تا کار. با اون کسی که قانون وضع کردن به او بگوین اجرا بکن، خب او ممکن است به سود خود اجرا تصویب کند. با اون که اجرا میکند به او بگوین تو داور باش، خب این به سود خود تطبیق میکند. برای اینکه این گونه از مشکلات پیش نیاید، به یک نهاد گفتن وضع قانون به عهده تو، به یک نهاد دیگر گفتن اجرای قانون به عهده تو، به نهاد سوم گفتن تطبیق اجرا و تصویب هم به عهده تو. خب دستگاه اجرایی که دستگاه قانونی نیست، دستگاه تقنینی که دستگاه مجلس هست، او مصوباتش باید مطابق شرع باشد. دستگاه قضایی چگونه؟ دستگاه قضایی قانونی دارد که از مجلس شورای اسلامی می آید که این حتما باید مطابق با شرع باشد زیر نظر فقها. حالا اگر بعضی از موارد بود نداشت، در بخش های اجرایی خیلی از موارد هست که مسئولین اجرایی میگن ما اینجا قانون نداریم، برای ما مشکل هست، لذا این سدسازی مونده، اون پروژه مونده، اون عمرانی مونده، فلان چیز مونده. اما آیا در دستگاه قضایی ممکن است یک قاضی پرونده را به بهانه سکوت، ابهام، اجمال، تعارض، فقدان نص ساکت بگذارد؟ یا نه همونطوری که در نوبت‌های قبل اشاره شده، دستگاه قضایی موظف است که پرونده برابر با قانون مصوبی که در کشور هست مختوم کند، و اگر قانونی به ماده ای نیافت به منابع فقهی مراجعه کند، از مراجع مسلم استفتا کند تا با فتوای اون مرجع این پرونده را مختوم کند. میبینید الان گاهی رساله عملیه به منزله قانون رسمی مملکت در میاد. حالا اون اصل بخونید، در شرایط قاضی اینه، اصل 167 قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد، و اگر نیابد، یعنی یه قانونی که از مجلس گذشته باشد نیست در راه دستگاه قضایی، اگر یه ماده قانونی نیافت با استناد به منابع معتبر اسلامی، اگر خود اون قاضی مجتهد بود با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. بنابراین والی دستگاه قضایی شده فقه، چه این که والی دستگاه تقنینی هم شده فقه. بله دیگه، در هیچ جایی در خواه مدنی، خواه کیفری، خواه حقوقی هیچ حکمی نمیتواند مسکوت بماند. با اصل 36 حکم اصل 36 این است: حکم مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و موجب قانون باشد. خب این قانون دیگه، چرا؟ نه، باید موجب قانون باشد. قانون دو قسم است: یک قانون مدون، یک قانون نانوشته. که اون قانون نانوشته یعنی قانون فقهی، اون والی است که هم بر اصول قوانین اساسی حاکم است، هم بر مسببات مجلس حاکم است. وقتی که گفت قانون و در اصل 167 او رو روشن کرد که اگر کسی گفت ما قانون ما مبهم بود، قانون ما متعارض بود، قانون ما ساکت بود، قانون ما ناقص بود، میگوید اون چرا که کل ما یقربکم الی الله و الی الجنة من گفتم، کل ما یبعدکم عن الله و عن الجنة من گفتم، اون دیگه نقصی ندارد. که اگر شما فقهی دارید که الیوم اکملت لکم دینکم، که نقصی ندارد. حالا ممکن است خود قاضی نتواند، به فقهای بزرگ مراجعه میکند. اگر یه وقتی اونها اختلاف داشتن، خب مستحضرید که اختلاف فقها در خطوط جزئی است. اون قوانینی که بتواند کل مملکت رو اداره کند، در اونها بسیاری از موارد اینا روشن. اگر نه، واقعا فرض شد که دو تا مرجع اعلا و نافذ الکلمه بودن و فتواشون فی طرفه تضاد بود، اونجا ممکن است که خود قاضی مخیر باشه و ببیند ما هو الاصلح کدام است، ما هو الاصلح را رعایت کند. این چه و او هم باز فقه گفته است. بنابراین بر اساس خود قانون اساسی، این فقه هست که والی قوانین مدون مملکت است. یعنی اون قانون نانوشته بر این قوانین نوشته حاکم است. این هم ایمان. اونها که اصل 104 که فرمود حاکم است، یعنی والی است. این مال اصل 4. اصل که شورای نگهبان را موظف کرده که مواد تصویب شده مجلس را ارزیابی کند، پیامش این است که مسببات مجلس را باید با فقه سنجید تا مخالف فقه نباشد. معلوم شد این میزان است، این میزان حق است، یعنی این ترازو است، باید با این ترازو بسنجه. و میزان والی موزون است. ما از کجا میگویم این موزون کم است یا زیاد؟ برای اینکه ترازو فتوا میدهد. وقتی ترازو فتوا داد که این کم است، میگیم کمه. میگه زیاد است، میگیم زیاده. گفت قسط و عدل است، میگیم قسط و عدله. خب پس مسببات مجلس حتما باید به ترازوی فقه بره و اصول قانون اساسی باید به ترازوی فقه بره. مسئله مهم آن است که ما به کسی احترام میکنیم که احترام نخواد. ما اساتید ما احیاءن و امواتن، اگر حالی داشتیم خواستیم نماز شبی بخونیم، اون رو در نماز شب یادمون میکنیم، تجلیل میکنیم. اگر زنده است دستش میبوسیم، اگر مرده است سر قبرش میریم احترام میکنیم، اما مادامی که او از ما احترام نخواد، اگر خدای ناکرده او یه مقدار احساس برجسته کند، ما شیخ و زاهد کمتر شناسیم. این حرف همه مردمه. اگر کسی که در رأس مملکته او طلبگیشو تا آخر حفظ بکنه، خب مردم هم با او هست. اما اگر خدا ناکرده گفت من طبع مردم این است که ما شیخ و زاهد کمتر شناسیم، یا جام باده یا قصه کوتاه. مردم اگر میرین الان هم میرن کنار قبر امام مسیح سایر امامزاده ها حاجت میخوان، برای این طلبگیش تا آخر حفظ کرده. مردم بین شخص و فقه فرق میذارن. اگر این آقا خیال کرده که سمت مال او، مابته مردم قطع میشه و قانون اساسی هم این رو نگفته، مردم هم این رو نگفتن، این همه فقها ها جمع شدن اونجا این رو نگفتن. اما اگر کسی آمد تفکیک کرده، گفت مقام فقاهت امانت الله هست، من تریبون فقاهتم و امین الله هم، اول کسی که به فقه احترام میکنه خود من باید باشم، برای مردم به اون میشنسن. خب بریم بله دیگه، اونا همین چون خود فقاهت اینا رو مشخص کرده است دیگه. ما عبارت مرحوم صاحب مفتاح کرامه رو که دیروز خوندیم همین بود، سیاست بود، تدبیر نظام بود، اداره مملکت بود و مانند. مطلب دیگر این است که این مسئله مسئله فقهی است یا مسئله کلامی؟ حالا که به مران شد که الولایتو ماهیه، الوالی من هوه یا من ما هوه، المولا علیه من هوه یا ما هوه، حالا باید ببینیم این مسئله مسئله کلامی است یا مسئله فقهی. اگر مسئله کلامی بود پس ما چرا در فقه از او بحث میکنیم؟ اگر مسئله فقهی بود خب چرا ادعی در سبقه مسائل کلامی از او یاد کردن؟ این گونه از مسائل، گرچه همه مسائل فقهی بیتواند دو جنبه داشته باشد، اما اینها عناصر محوری مسائل فقهی هست. اینها دارای دو جهت هست. معیار در این که کدوم مسئله فقهی است و کدوم مسئله کلامی است که اگر موضوع مسئله فعل الله بود، اون مسئله مسئله کلامی است که آیا خدا این کار را کرد یا نکرد، خدا این کار را میکند یا نمیکند، که مسئله داریم موضوعش فعل خداست، محمولش مناسب با فعل خداست. ولی اگر مسئله داشتیم که موضوعش فعل مکلف بود که وظیفه مکلف را معین میکند که مکلف چه باید بکند، این کار مکلف صحیح است یا باطل، حلال است یا حرام، واجب است یا نه، که موضوع مسئله فعل مکلف است، این میشه مسئله فقهی. ولی اگر موضوع مسئله فعل الله بود، این میشه مسئله کلامی. در جریان ولایت هر دو سبقه هست، اما مسئله کلام بودنش این است که ذات اقدس اله برای حفظ دین خود یک مبین، کسی که دین رو تبیین کند، تفسیر کند، تعلیل کند، اجرا کند، دفاع کند و حمایت، این کارهای اولیاء الهی است که در باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم کتاب الحکمه و جاهد الکفار بر منافقین و مانند آن. تبیین و تفسیر دین یک، تعلیل و استدلال و او رو به کرسی نشوندن دو، اجرای حدود و احکامش سه، حمایت از او حمایت فرهنگی و بعد نظامی چهار و مانند. اینو کار والی مسلمین. آیا خدای سبحان برای حفظ دینش تا دو قرن و نیم فکر کرد و برنامه ریزی کرد تا زمان غیبت ولی از ارواح فدا، بعد برای هزار سالی که تا کنون گذشت یا بیشتر و معلوم نیست حضرت کی ظهور میکند، هیچ فکری نکرده، هیچ دستوری نداده، رها کرده دین خودش رو؟ یا نه در فضای شریعت ذات اقدس اله همون برنامه ریزی هایی که در عصر حضور و ظهور معصوم علیه السلام دارد، در عصر غیبت هم جانشینان اونها را مسئول کرده است؟ آیا این کار را کرد یا نکرد؟ اون که میگوید این کار را نکرد یک حکم کلامی صادر کرده، اون که میگوید این کار را کرد اونم یک حکم کلامی صادر کرده. بالاخره مسئله مسئله کلامی است، طرفینش هر چه باشد محمولش چه این قضیه چه موجب باشه، موجب باشه چه سالبه، مسئله مسئله کلامی است. اما همین مسئله اینه که وظیفه مسلمان ها در عصر غیبت چیست؟ آیا حکومت تشکیل بدن یا نه؟ حکومت تشکیل بدن آیا به فقیه مراجعه بکنن یا نه؟ خود فقیه وظیفش چیست؟ آیا در عصر غیبت وظیفه دارد یا ندارد؟ اگر گفتیم ندارد باز مسئله فقهی است، گفتیم دارد باز مسئله فقهی است. مثل این که در حالت هایی که در فرون حالت اگر مثلا نماز آیات پیش آمد یه فقیه میگوید قضا دارد، یه فقیه میگوید قضا ندارد، ولی هر دو حال مسئله مسئله فقهی است. موضوع مسئله فعل مکلف است، محمول او حکم از احکام، حالا اون حکم خواه سلبی باشد خواه ایجابی مسئله میشه فقهی. جریان ولایت هم همینطور است. مثلا ولایت خود ائمه علیهم السلام خب جدا از مسائل مسلم کلامی ماست که در کلام بحث میشود که بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم والی مسلمین، ولی مسلمین و متولی امور دین کیه. امامیه که حق است میگوید قدیر معین کرده، دیگران میگن سقیف معین کرده، ولی مسئله مسئله کلامی است. ولی همین ولایت از اون جهت که فعل مکلف را به همراه دارد که وظیفه ما مکلفین چیست، جریان ولایت بانک سبقه کلامی دارد و مسئله کلامی است، از اون جهت که پذیرشش مال مکلفین است و کار مکلف است و بحثای فقهی است، تو ردیف نماز و روزه قرار می گیرد. این روایات فراوانی که مرحوم صاحب وسائل نقل کرده است که بنی الاسلام علی الخمس، ببینید نماز و روزه و زکات و حج و ولایت، که ولایت اهل بیت علیهم السلام در ردیف نماز و روزه است. این نه به اون معناست که ولایت مسئله فقهی است، این برای آن است که ولایتی که مسئله کلامی زلش به مکلفی مربوطه. این تقریبا در حدود 39 صفحه است، 40 صفحه است، این وسائل کتاب شریح وسائل جلد اول ابواب مقدمات عبادات از صفحه 14 شروع میشه تا اون بخش پایانی، و همه این روایاتش مربوط به این است که اون زیربنای دین این امور چنگانه است. این روایت صحیح هم هست، روایت صحیحه داره، موثقه داره، حسنه داره، روایت فراوان داره. روایت اولش رو برام کلی نقل میکند این است که وجود مبارک امام باقر فرمود بنی الاسلام و علی خمس. بعد روایت دوم رو حریز از زراره از ابی جعفر علیه السلام نقل میکند، فرمود بنی الاسلام و علی خمس ده اشیاء علی الصلاه و الزکاه و الحج و الصوم و الولایه. اون گاز دراره عرض کرد که من گفتم و ایوشه امن زاله که افضل، کدام یکی از این پنجتا افضل است؟ فرمود الولایه افضل. این ولایه نه معنی دوستی است، معنی همون حکومت و تدبیر است. چرا؟ فرمود چرا ولایت افضل است؟ فرمود لأنها مفتاح هنه والوالی و دلیل علیهن. اگر امام معصوم سرکار باشد دین زنده است، وگرنه بسته است. دین بسته که کاری از او ساخته نیست. فرمود مفتاح احکام دین ولایت معصوم است، یعنی سرپرستی او. خب حالا همه این معصومین که یا زندان بودن یا در تبعیدگاه بودن، خب شیعیان به ولایت اونها معتقد بودن ولی دین بسته بود. شما این عهدنامه مالک رو حتما بار دیگر ملاحظه فرمایید در نهج البلاغه آمده، این جمله منزله واسطه العقد اون عهدنامه است. حضرت در اون عهدنامه با مالک بود، مالک ان هاذ الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار. فهمود نماز بود، روزه بود، حج بود، زکات بود، ولی درش بسته بود. کلید به دست من بود که من خانه‌نشین بودم. فرمود این حاضر دین نماز جماعت میخوندن، اون تراویح هم که هنون به سنت سیئه مونده است هنوز هم از اونها مونده. این حاضر دین کان اسیر، این دیگه تو قوال لعالی و ناسخ تواریخ نیست کسی در سنت شبه کند. این حاضر دین کان اسیرن فی عید الاشرار یعملو فیه بالهوا و یطلبو به دنیا. خب همه احکام بود منطقه احکام در بند، وقتی وجود بارکه از دمیر آمد چون والی مفتاح احکام است، در این نماز باز کرد نماز شده زنده، روزه رو باز کرد روزه شده زنده. پس این ولایتی که از مسلمات اصول ما مذهب ما امامیه است و بحث کلامی است، ببینید در ردیف نماز روزه قرار میگیره. ولایت فقیه در اصل غیبت هم میتواند سبقه کلامی داشته باشد هم سبقه فقهی. والحمدلله.